ساعت 22 به وقت تهران است، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاه. چهارشنبه 9 تیر ماه 1400 خورشیدی، من مهرداد قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با وحید پورستاد. وحید.
متشکرم مهرداد. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادستان زاهدان نسبت به احتمال بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و سرایت آنچه سونامی مرگ از این استان به دیگر نقاط ایران خواند هشدار داد. مهدی شمس‌آبادی از سعید نمکی وزیر بهداشت و کارشناسان این وزارتخانه خواست که به دلیل بحرانی شدن وضعیت همه‌گیری کرونا در این استان اوضاع را کنترل کنند. درباره همین موضوع در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که در این دور از انتخابات ریاست جمهوری رد سرایت شد، در سخنان تازه گفت به حال فردی که میگوید این انتخابات یک پیروزی عظیم بوده تأسف می‌خورد.
حالا ما انتخاب کردن، بالاخره مردم رو گذاشتن این کنار، توجیهات میارن. واقعا بعضی وقتا آدم تأسف میخوره، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خودمون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه؟ بگه بله پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمن ها بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40%، پس پیروزی.
پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 7 تیر از پیروزی و عظمت در انتخابات 1400 سخن گفت و افزود که به باور او این انتخابات حقاً و انصافاً حماسه بود. محمود احمدی نژاد در اظهارات تازه خود سران جمهوری اسلامی را متهم کرد که به گفته او مردم را کنار گذاشتند و همه چیز فدای حکومت شده است. ابراهیم رئیسی که پیروزی انتخابات ریاست جمهوری 1400 معرفی شده، روز چهارشنبه از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا درباره انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه تصمیم گیری کند. آقای رئیسی که با حفظ سمت ریاست قوه قضاییه در انتخابات شرکت کرده بود و هنوز هم استعفا نداده، در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای نوشته که قصد دارد تا آغاز به کار دولت جدید بر موضوع تشکیل دولت 13 متمرکز شود. گروهی از روزنامه‌نگاران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری و مجازات کسانی شدند که مسئول کشته شدن 2 روزنامه‌نگار در حادثه اتوبوس ارومیه بودند. هفته گذشته گروهی از روزنامه‌نگاران با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید از پروژه دریاچه ارومیه از تهران به مناطق شمال غرب ایران رفته بودند که اتوبوس حامل آنها دچار سانحه شد و در پی آن 2 خبرنگار زن به نام‌های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی کشته شدند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از خودسوزی مدیر یکی از دبیرستان‌های اصفهان در مقابل ساختمان دادگستری این شهر خبر داد. نام این فرد امین کیانپور، معلم ریاضی و مدیر دبیرستان نجفی در ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان معرفی و گزارش شده روز 6 تیر ماه مقابل ساختمان دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت این شهر با بنزین خود را آتش زده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، آقای کیانپور مدت‌ها درگیر پرونده شکایت برای بازپسگیری آپارتمانی بوده که مالک آن را به 2 نفر از جمله آقای کیانپور فروخته است. از سال 99 تا کنون چندین گزارش از خودسوزی و خودکشی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی در ایران به دلیل افزایش فقر و فشارهای اقتصادی منتشر شده است. گزارش هاکی است که وضعیت جسمانی صدها پناهجوی غیرقانونی که از چند هفته پیش در بروکسل پایتخت بلژیک دست به اعتصاب غذا زدن رو به وخامت گذاشته. در میان این پناهجویان 4 تن نیز اقدام به دوختن لب‌های خود کردند تا شاید اقدامی فوری از سوی دولت بلژیک در روند رسیدگی به وضعیت اقامتشان صورت گیرد. این پناهجویان عمدتاً از تونس، مراکش، الجزایر، مصر و پاکستان به بلژیک گریختند. مرداد.
سپاسگزارم وحید. وحید پروستاد و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. سیستان و بلوچستان در آستانه فاجعه انسانی بر اثر سونامی کرونا. سفارت اسرائیل در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با حضور یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به طور رسمی افتتاح شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. در حالی که استان سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز بیماری کرونا قرار گرفته و تمامی ترددهای جاده این استان دوچار ممنوعیت شده، در تهران هم وضعیت گسترش بیماری نگران کننده است و بر اساس هشدار مسئولان ممکن است تهران هم دوچار وضعیت قرمز شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت سراسر این استان به لحاظ رنگ بندی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته و در این شرایط تمامی ترددهای جاده‌ای ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا شهرکی روز چهارشنبه خواستار آن شد که مردم در روزهای تعطیل نهم و دهم تیر به منظور جلوگیری از شیوع گسترده‌تر کرونا در خانه بمانند، زیرا به گفته وی در غیر این صورت و با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی آمارها و شرایط نگران کننده‌ای در این استان رقم خواهد خورد. وی با بیان اینکه تمامی پروتکل‌های ابلاغ شده در شهرهای قرمز مانند محدودیت تردد، خروج و ورود به این شهرها و محدودیت فعالیت مشاغل وجود دارد، تأکید کرد در شهرهای وضعیت قرمز مشاغل گروه 2، 3 و 4 و در شهرهای نارنجی مشاغل گروه 3 و 4 تعطیل است. این در حالی است که بابک دینپرست، دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا، نیز پیش از این اعلام هر گونه وضعیت قرمز و اعمال محدودیت‌های مربوط به کرونا را بر اساس دستورالعمل هوشمندی که قبلا صادر شده بر عهده دستگاه‌های اجرایی و مراکز استان‌ها دانسته بود.
ما یک دستورالعمل از آن موضوعش ما هوشمندی رو قبلا اعلام کردیم که در اون اومده استانها به اساس رنگبندی مرتبط ابلاغیه‌های لازم برای اعمال محدودیت صادر شد و نیاز به این نیست که ما از آن با اعلام و تعیین یک رنگ جدید بیاییم دستورالعمل جدیدی رو ابلاغ بکنیم. دستورالعمل در اختیار همه آقایان استاندارها وجود داره. همه دستگاه اجرایی موظف و مکلفن که بر اساس اون دستورالعمل اقدام بکنن و تمهیدات لازم برای منع تردد، برای نوع فعالیت اصناف، هر اقدامی که شما تصور بکنید در اون طرح هوشمند محدودیت ساعتی که چند ماه پیش ابلاغ شده دقیقاً تصریح شده. به خاطر همین موضوع که به معنی اینکه هر استانی اگر به سمت رنگ قرمز رفت، هر شهرستانی اون محدودیت ها باید اعمال بشه.
از سوی دیگر معاون درمان ستاد کرونایی استان تهران از افزایش بار همگیری در پایتخت خبر داده و گفت که اگر روند افزایشی به همین شکل تا هفته آینده ادامه داشته باشد، تهران قرمز خواهد شد. نادر توکلی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که خود مرکز تهران هنوز نارنجی است، اما چند شهرستان اطراف تهران قرمز شدند و اگر روند افزایشی به همین شکل تا هفته آینده ادامه داشته باشد، خود تهران نیز قرمز خواهد شد. او از وارد شدن به موج پنجم کرونا طی یک هفته گذشته خبر داد و افزود اگر روند افزایشی همچنان ادامه داشته باشد، باید تخت‌های بستری افزایش یابد. علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، هم نسبت به افزایش بیماران سرپایی مبتلا به کرونا هشدار داد و گفت مدت‌ها بود که تعداد مراجعان روزانه سرپایی کرونا در تهران به کمتر از 10,000 نفر رسیده بود که این تعداد در روز سه‌شنبه به بیش از 10,000 نفر رسید. وی دلیل ازدحام در مراکز واکسیناسیون را اختلال 10 تا 14 روزه تأمین دوز دوم واکسن کرونا در تهران عنوان کرد و به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
یکی از دلایل اقدامات این بود که مردم میگفتن که نکنه دوز اول واکسن ما را یه چیزی بزنن، از چیزی دیگه بزنن که اینا میتونه خاطر بدن همون رو ما انجام ان شاء الله با افزایش تعداد مراکز تجمیع و بالا بردن تعداد شیفت واکسیناتور ان شاء الله اقدامات رو به حداقل برسونیم.
همزمان بر اساس آمار رسمی با مرگ 137 بیمار مبتلا به کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته، مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 84264 نفر رسید. رسانه‌های داخل ایران به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت همچنین خبر دادند که در شبانه روز گذشته 11748 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که 1222 نفر آنان بستری شدند. وزارت بهداشت ایران در حالی که از ارائه آمار تفکیکی خودداری می کند، به طور روزانه آمار مربوط به ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه ها قرار می دهد. آماری که منابع مستقل درباره درستی آن تردید دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 63 شهرستان قرمز و 184 شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. همچنین 201 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد، اما درباره وضعیت استان سیستان و بلوچستان و شرایط حاد اون با مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر و ناظر مسائل سیستان و بلوچستان همراه میشیم. آقای نخل احمدی از ایتالیا با ما همراه خواهد شد. آقای احمدی، به ما در مورد شرایط سیستان و بلوچستان بیشتر بگید. به نظر میاد که اساساً سیستان و بلوچستان در شرایط فعلی به حال خودش رها شده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان این برنامه. من اجازه می‌خوام نقل قول بکنم از یکی از خبرنگاران حوزه سلامت که امروز در کلاب هاوس در سیستان بلوچستان بود، در کلاب هاوس گزارش می‌داد و ایشون چنین شرح داد وضعیت رو، گفت که یک فاجعه واقعی هست. امروز مردم به جای اینکه به دنبال تخت خالی در بیمارستان ها باشن، به دنبال جایی برای دفن در واقع درگذشتگان خودشون هستن که بر اثر کرونا فوت کردن. ایشون صحبت از این میکرد که رقم مرگ و میر در سیستان بلوچستان بسیار فراتر از اون چیزی هست که آمار رسمی اعلام میشه و اعلام کرد که هر تقریبا 90 دقیقه یک نفر در سیستان و بلوچستان بر اثر کرونا فوت میکنن. چندین مشکل در سیستان و بلوچستان هست. در حوزه پیشگیری خب ما میبینیم تبلیغات انجام میشه، توصیه های انجام میشه که باید ماسک بزنن شهروندان یا دست ها رو با آب و صابون مرتبا بشورن. این در حالی است که در این استان حتی در زاهدان در ما نزدیک به 44% حاشیه نشین داریم که از این 44% بخش قابل توجهی از اونها به هیچ عنوان امکان تجدید ماسک یا در واقع تعویض ماسک ندارن، حتی تهیه ماسک بر اونها بسیار مشکل هست. الان کمپین هایی را افتاده که به هر حال مردم به دنبال این هستن که خودجوش ماسک تهیه بکنن به این استان بفرستن، یا در بسیاری از مناطق استان سیستان بلوچستان متاسفانه در واقع ساعت‌های بسیار در طول روز آب و برق قطع هست. بحث به هر حال بهداشت بسیار مشکل هست، رعایت کردن بهداشت. بسیار از خانواده‌هایی که بیمار کرونایی دارن در همین زمان به هر حال با مشکل قطع برق و آب مواجه هستند. به لحاظ امکانات و زیرساخت‌های بهداشت و درمان پیش از کرونا هم ما متأسفانه با یک وضعیت وخیمی در استان سیستان و بلوچستان مواجه بودیم. در استانی که ما خب همیشه بادهای 120 روزه رو داریم به دلیل ریزگردهایی که در این استان هست، همیشه شایع هست مشکلات تنفسی در این استان. ما حتی هنوز یک متخصص ریه یا متخصصی در این حوزه در این استان وجود نداره و مسائلی که خب به هر حال وقتی اینها رو در کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم بحث کرونا به هر حال بسیار بیشتر از استان‌های دیگه در این کشور متأسفانه فاجعه آفریده و همزمان هم ما می‌بینیم باز هم آمار و خبرهای از طرف برخی از مسئولین منتشر میشه که واقعا تأسف برانگیز هست. آقای رئیسی صحبت از این کردن که ما 70% از واکسن‌هایی که در به سیستان بلوچستان فرستادیم اینها استقبال نشده، در صورتی که همین امروز خبر منتشر شد که پروژه واکسن زدن افراد بالای 50 سال در استان سیستان بلوچستان به دلیل نبود واکسن و مشکلات برنامه‌ریزی متوقف شده. مجموع اینها متأسفانه وضعیت بسیار اسفناکی رو در این استان در حال حاضر رقم زده.
آیه نخل احمدی، به نظر میاد که وضعیت استان زاهدان اونجور که دادستان زاهدان اعلام کرده فقط خطری برای خود استان هم نیست و اینجور که دادستان میگه که سونامی مرگ از سیستان و بلوچستان ممکنه حتی به سراغ کل ایران بیاد اگر به سیستان و بلوچستان به صورت تهران نگاه نشه. خیلی شرایط این استان، یعنی از سایر استان‌ها، حتی استان‌های مثل خوزستان و غیره هم به نظر میاد که وضعیت از این از سایر استان‌ها هم بدتر باشه، استان‌های قرمز هستن حتی.
بله دقیقا، خب اغلب مواردی که در این چند روز شناسایی شده از این نوع جدید دلتا هست که بسیار مصری و برحال کشنده هست ظاهرن. حالا مسئولین صحبت از این میکنن که به دلیل رفت آمدهای مرزی هست. دیشب ظاهرن یک در شورای تأمین استان یک جلسه تشکیل شده و تازه اینها عنوان کردن که باید برخی از محدودیت ها رو اعمال بکنن، یک سری از قوانین حالا قرنطینه رو یک مقدار تشدید در واقع تشدید پیدا بکنه. این در حالی است که ما تا چند وقت قبل که بحث انتخاب بود هیچ گونه محدودیت و قرنطینه متأسفانه با اینکه آمارها رو به افزایش بود هیچ گونه محدودیتی اعمال نشده بود و همین به حال سهل‌انگاری که در دوران انتخابات بود یکی از دلایلی بود که خب افزایش پیدا کرد و قابل کنترل نشد این مسئله. مسئله بعدی این هست که خب این محدودیت هایی که در این استان اعمال میکنن، یعنی برخی از مغازه‌داران یا کسبه رو وادار میکنن مغازه ها رو ببندن، اینو باید در نظر بگیریم که خب به لحاظ فقر در این استان وضعیت معیشتی بسیار بد هست، مردم به هر حال در فقر شدیدی هستند و دولت بدون اینکه هیچ گونه برنامه حمایتی از مردم کسبه و اقشار مختلف داشته باشه فقط به اونها تذکر یا هشدار میده یا برخی از مغازه ها رو پلو میکنه و اعمال میکنه که شما باید مغازه ها رو ببندی یا در قرنطینه باشی، اما در از طرف دیگه هیچ مسئولیتی در رابطه با بحث معیشت و بحث به هر حال درآمدی مردم نداره و خب این مسئله باعث میشه که خب مردم هم یک مقدار نسبت به این وضعیت بی تفاوت‌تر باشن و این گره کوری که الان وجود داره ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر و ناظر مسائل سیستان و بلوچستان که از ایتالیا با ما همراه بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دونالد ترامپ و کرونا را مسببان اصلی وضعیت اقتصادی امروز کشور دانست که باعث رنج و درد اقتصادی برای مردم ایران شدند. او با ارائه آمارهایی گفت اگر به خاطر این دو موضوع نبود ما اکنون شرایط بهتری داشتیم. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه کابینه‌اش گفت که بر اساس یک گزارش تحلیلی کامل محاسبه شده که اگر تحریم و جنگ اقتصادی و کرونا نبود، وضعیت کشور بسیار بهتر از امروز بود. او از انتشار این گزارش گفته و تاکید کرده که مردم باید بدانند که اگر دو ویروس کرونا و ترامپ نبودند، ما اکنون کجا بودیم. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا:
حسن روحانی در حالی مدعی شده که دولت او گزارشی تهیه کرده درباره اینکه اگر تحریم و کرونا نبود شاخصهای اقتصادی امروز چطور می بود و بعد گفته که این گزارش ها به صورت عمومی منتشر بشه، که اساسا در دولت روحانی ما شاهد یک سانسور گسترده آمار اقتصادی بودیم در این 8 سال. بسیاری از آمارهای مهمی که بانک مرکزی ارائه میداد مثل آمار تورم در دولت روحانی انتشارش ممنوع شد، بسیاری از آمارهای گمرکی و تجاری ایران سانسور شد و الان هم کمی مضحکه که رئیس این دولت سانسورچی در حوزه اقتصاد فکر کنه آمارها و ادعاهای تخیلی او و دوستان اقتصادیش درباره اینکه اگر کرونا و اگر تحریم نبود اقتصاد ایران چه میشد رو مردم باور کنن. ای کاش ایشون جسارت و شفافیت و شجاعت این رو داشت که آمارهای واقعی اقتصاد، میزان دزدی، فساد، راندخاری و ویرانی اقتصاد کشور در این 8 سال رو به مردم ارائه میداد در آخرین روزهایی که بر مسند قدرت هست.
حسن روحانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام در دوره دونالد ترامپ وضعیت را فراتر از جنگ اقتصادی خواند و گفت یک تروریسم اقتصادی علیه ایران صورت گرفته و الا رشد اقتصادی بدون نفت 4.1%، حجم تولید ناخالص ملی 3.8% و به گفته او بهای دلار نیز زیر 5,000 تومان می بود. او در این بخش اما به رسیدن ارزش پول ملی کشور به محدوده بی ارزش ترین ها در جهان اشاره ای نکرد. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی:
ایشون مدعی شده که اگر تحریم نبود قیمت ارز الان زیر 5000 تومان می بود، اما واقعیت این هستش که کاهش منابع ارزی کشور که فقط به دلیل کاهش صادرات به خاطر تحریم یا کاهش صادرات نفت نیست. اساسا اگر تحریم هم نبود، قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF باعث می شد که تجار و سرمایه گذاران نتونن فعالیت مناسبی داشته باشن به دلیل اینکه محدودیت های مالی و بانکی که قرار داشتن در لیست سیاه FATF ایجاد کرده به مراتب بیشتر از موضوع تحریم ها دست و پای اقتصاد ایران رو بسته. از طرف دیگه آقای روحانی بعد مسئولانه توضیح بده که اون میلیاردها دلار ارزی که به اسم ارز 4200 تومانی که منابع مردم ایران بوده به چه دلیلی بین اطرافیان مقامات از جمله برادر و پدر همسر ایشون تقسیم شده و بازنگشتن منابع ارزی به کشور به چه دلیلی بوده و علت اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز به حسین فریدون برادر ایشون وارد شده چیه؟ منظورم این هست که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی علتهای ساختاری در اقتصاد کشور یا آنچه که ایدولوژی جمهوری اسلامی با اقتصاد ایران کرده رو که موجب افزایش رکود تورمی و موجب قفل شدن چرخ اقتصاد کشور شده رو توضیح نمیدن و نادیده میگیرن و همه چیز رو با فرافکنی به تحریم و ترامپ و کرونا ربط میدن.
حسن روحانی در بخشی از گفته‌هایش تأکید کرد که با همه مشکلات از سال 92 تا به امروز متوسط حقوق کارکنان دولت بیش از 5 برابر، متوسط پرداختی سرانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از 12 برابر و متوسط حقوق بازنشستگان بیش از 7 برابر شده است. روشنک استرکی:
این که به صورت عددی رقم حقوق کارکنان دولت چقدر زیاد شده مطلقاً معیار منطقی برای سنجش کارنامه خوب یا بد یک دولت نیست. ایشون توضیح نمیده که تورم سال 92 چطور الان به 50% رسیده و به نظرم دارن فرافکنی میکنن و رقم دستمزد شاید زیاد شده باشه، اما ارزش واقعی دستمزدها به دلیل کاهش ارزش پول ملی نسبت به سال 92 و حتی سال 96 که دولت اول و دوم ایشون آغاز به کار کرده کاهش بسیار چشمگیری داشته و قدرت خرید مردم کم شده. یعنی سبد کالایی که یک کارمند دولت در سال 92 به حقوقش میتونه تهیه بکنه به مراتب خیلی بیشتر از سبد کالایی که امروز میتونه تهیه بکنه. از طرف دیگه معیار صرفا کارمندان دولت نیستن و وضعیت کارگران و حداقلی بگیران به مراتب خیلی خیلی بدتر از سالهای 92 و 96 شده.
حسن روحانی همچنین تاکید کرد که ترور اقتصادی به گونه‌ای بوده که جلوی دارو و غذا را گرفتند و گفت که همچنان این مسئله نیز ادامه دارد. او اما باز هم نه به مستثنا بودن دارو و تجهیزات پزشکی از قانون تحریم‌ها اشاره کرد و نه به عدم تصویب لوایح پولشویی و تأثیر آنها بر بسته شدن دست دولت در انجام مبادلات بانکی. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در تحلیل خود به رادیو فردا از ایرادات متعدد در سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری یک ماه آینده ایران میگوید.
در بیانات آقای روحانی چندین اشکال وجود دارد. یک، ایشان میگویند اگر کرونا نبود، ولی نمیگویند دیگران کرونا را چگونه مدیریت کردند و نظام ایشان چگونه. دوم، ایشان میگویند اگر تحریم نبود و نمیگویند چرا در تمام دنیا شمار کشورهای زیر تحریم از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. سوم، ایشون از افزایش حقوق در این مدت صحبت میکنند بدون اشاره به درجات مختلف و نمیگویند که سطح عمومی قیمت ها از سال 1392 تا به امروز 6 برابر شده و نمی گویند دستمزد کارگران در همان سال 92 نیز 1/5 خط فقر بود. چهارم، ایشان می گویند دشمن جلوی ورود دارو برای بیماران رو گرفت و نمی گویند اولا تحریم ها دارو را استثناء کرده بود، ثانیا تمکین نکردن به مقررات نظام بانکی بین المللی به علت تأمین مالی تروریسم و وارد کردن پول از منشأ مجرمانه مانع عملیات بانکی بود و نه تحریم ها.
همزمان با تداوم اعتصاب گسترده کارگران صنایع نفت و گاز ایران، رئیس جمهوری ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت که در تولید، توزیع و صادرات نفت مشکلی به وجود نیامده و مسئله کارگران به صنعت نفت ربطی ندارد و آن را با پیمانکاران مرتبط دانست. او همچنین افزود که به وزیر کار دستور می‌دهد پیگیری کرده و اگر مشکلی هست حل و فصل کنند.
جمعی از روزنامه‌نگاران در ایران روز چهارشنبه در اعتراض به عدم پاسخگویی به کشته شدن دو خبرنگار مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی در حادثه واژگونی اتوبوس در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست تجمع کردند. خبرنگاران در این تجمع در روز چهارشنبه 9 تیر خواستار عذرخواهی و استعفای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست شدند. مهدی روزبهانی روزنامه‌نگار در تهران درباره این موضوع به رادیو فردا اینطور گفته است.
تجمعی که امروز در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد یک حرکت صنفی کاملا خودجوش از طرف روزنامه‌نگاران بود. بالاخره بعد از سالها روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتن که در مقابل ظلمی که به شیوه های مختلف بهشون میشه فریاد اعتراض بلند کنن، ظلمی که در نهایت ما دیدیم منجر به کشته شدن دو تن از همکاران ما شد. سالهاست به شیوه های مختلف حقوق خبرنگاران ما داره تضییع میشه، از بین میره، در قراردادهای کاری اجحافهای بزرگی نسبت به خبرنگاران میشه، حقوقهایی که خبرنگاران میگیرن معمولا از حتی قانون کار هم کمتره، یا اینکه در بعضی موارد ما میبینیم که حقوق اونها خیلی با تاخیرهای دو ماهه و سه ماهه پرداخت میشه. خیلی از خبرنگارا بیمه ندارن. یکی از خبرنگارایی که متاسفانه جانشو در این حادثه تلخ از دست داد قرارداد کاری درست درمونی نداشته، بیمه نداشته. خب این با اینکه یک رسانه دولتی بوده و این رسانه‌ها بودجه های خیلی کلانی از دولت برای اداره خودشون دریافت میکنن، ولی حاضر نیستن که مسئولیت تأمین معاش خبرنگاران با عهده بگیرن و اونا رو به مأموریت هایی میفرستن که اینجوری حداقل های تأمین امنیت جانیشون هم حتی نداره. و خب اعتراض امروز به مجموعه عواملی بود که این سالها داره بر سر روزنامه‌نگاران میاد و باعث میشه کار کردن واقعا به عنوان روزنامه‌نگار در ایران سخت باشه. امروز روزنامه‌نگاران در واقع با تجمع در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست خواستن چند نکته رو یادآور بشن. اول اینکه خب ما می‌بینیم سازمان حفاظت از محیط زیست حاضر نیست مسئولیت کار خودش رو قبول کنه. آقای عیسی کلانتری به جای پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیت با بی‌ادبی و گستاخی با خبرنگارا صحبت می‌کنه. حاضر نیست عذرخواهی کنه. همینطور همکارانش در سایر بخش‌های این سازمان. بالاخره مسئولیت مستقیم این کار بر عهده عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیسته، اما قبول مسئولیت نمی‌کنه، مثل خیلی از کسایی که در رسانه‌ها دارن کار می‌کنن و حاضر نیستن قراردادهای کاری روزنامه‌نگاران رو به صورت تمام و کمال و قانونی انجام بدن و حق و حقوق خبرنگارا رو کامل پرداخت کنن. اینا در این دو وجه با هم شریکن، یعنی کسایی که در رسانه‌ها به عنوان مدیر مسئول و کسان دیگه در سازمان‌های دولتی به شیوه‌های مختلف حقوق خبرنگاران رو تضییع می‌کنن. فریاد خبرنگاران امروز در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست به این ظلمی بود که به صنف خبرنگاران داره وارد میشه و اونا در واقع خواستن که این حقوق صنفی خودشون رو مطالبه کنن و خواستشون هم خیلی روشنه. اونا میخوان که عیسی کلانتری استعفا بده، عذرخواهی کنه و جبران کنه اون خسارتی که به خبرنگاران شده، در کنارش وضعیت معیشتی خبرنگاران، قراردادهای کاریشون بهتر بشه و اوضاع کاری تغییر کنه و اینقدر نابرابری و بی‌عدالتی در این صنف نباشه.
مهدی روزبهانی روزنامه‌نگار در تهران با رادیو فردا صحبت می‌کرد. و اما وزیر خارجه اسرائیل که برای دیدار تاریخی با سران امارات متحده عربی به کشور همسایه سفر کرده، میگوید کشورش علاوه بر کشورهای آشی خلیج فارس در پی توسعه و گسترش روابط با تمام خاورمیانه است. آقای یائیر لاپید به دعوت عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتیش به این کشور سفر کرده و این اولین دیدار وزیر خارجه اسرائیل از امارات است که در مراسم باز شدن سفارت اسرائیل در ابوظبی رخ داده. درباره این موضوع با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان همراه میشیم. آقای طالعی، خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. به نظر میاد که الان در واقع وضعیت اسرائیل در منطقه خاورمیانه با این حرکت، یعنی گشوده شدن سفارت در ابوظبی، وارد یک مرحله واقعا جدی و متفاوتی شده با تمام دههای پیش.
اجازه بدید در درجه اول سپاسگزاری کنم از شما و بعد عرض کنم که همونطور که اشاره کردید، این در واقع نخستین قدم در یک مسیر بسیار طولانی خواهد بود که اسرائیل در پیش داره و تبدیل به استراتژی بین اسرائیل و کشورهای عربی شده. دیروز همونطور که فرمودید سفارت اسرائیل در ابوظبی،
با عرض پوزش آیه طالعی، صدای شما بسیار مشکل شنیده میشه. همکارانم تلاش خواهند کرد دوباره شما رو بگیرند. امیدوارم که بتونیم در دفعه دوم بتونیم صدای روشنتری از شما داشته باشیم. اما تا اون موقع بشنویم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو. برمیگردیم، امیدوارم بتونیم با آقای طالعی ارتباطمون برقرار بشه.
آقای روحانی خودشون حقوقدان معرفی کردن، رئیس جمهورم هستن، میگن که مشکل دستمزد کارگران نفت ربطی به دولت ندارد. من میخوام ازشون سوال بکنم آیا دولت به عنوان مجری ناظر بر زندگی مردم، تأمین معیشت مردم به شکل شرافتمند، نظارت بر قیمتها کنترل هست یا نیست؟ آیا این افراد ایرانی هستن یا نیستن؟ بالاخره این کارگر پیمانیه، یک شرکتی این رو اجاره کرده، استثمار کرده و داره با حد اقل دستمزد بهش پول. مگه وزارت کار مسئول نیست؟ مگه وزارت کار جزء وزارت خونه های شما نیست؟ تقسیم میکنین چرا آقای روحانی؟ این کارا زشت از شما.
چند روز قبل از انتخابات گفت هر که رو رأی سفید بندازه و یا رأی باطل بندازه حرامه. بعد از انتخابات که دید ای داده بیداد با همه تقلبی که کردن آمارشون پایینه، گفت که حلاله، گذاشتن به حساب خودشون. در نتیجه گفت 65% مردم شرکت کردن. خودتونین.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
تعریف و تمجیدهایی که خامنه ای از رئیسی میکنه و فعالیت اون ظرف 2 سال در رأس قوه قضاییه رو جهادی فرض میکنه، اینا همش در واقع تعارفاتی هستش که هیچ کس باور نمیکنه. وقتی که نگاه میکنیم به همین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیریش تا الان، ما یک تنزل شدید رو میبینیم. امروز بعد از 42 سال رئیس قوه قضایی این مملکت 6 کلاس بیشتر سواد نداره. شما چطور انتظار دارین مردم صحبت شما رو قبول کنن که در این عرصه پیشرفتی حاصل شده و در سرپرستی قوه قضایی اتفاقات خوب و مؤثر و مهمی افتاده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بسیار خوب، ارتباط ما با آقای جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان برقرار شده. آقای طالعی، عرض پوزش از این که این ارتباط دچار اختلال شد. بله، به ما بگید درباره اهمیت این سفارتخانه که اسرائیل شب گذشته در ابوظبی با حضور وزیر خارجه اسرائیل بازگشایی کرد.
بله، هر شد که اولا سفارت اسرائیل در ابوظبی در حال حاضر در سطح کارداری گشایش پیدا کرده. میدونید که در ماه ژانویه امسال در واقع این مراسم برگزار شد، منتها رسمیت پیدا میکرد هنگامی که وزیر خارجه اسرائیل در اون شرکت بکنه و الان این سفارتخونه جنبه کاملا رسمی به خودش پیدا کرده. اعلام شد که در پی گشایش سفارتخانه کنسولگری اسرائیل در دبی هم تشکیل خواهد شد، برپا خواهد شد و همچنین طرح تشکیل سفارت در بحرین در دست اقدام هست و گشایش دفتر حفظ منافع اسرائیل در مراکش. طبیعتاً این روند ادامه پیدا خواهد کرد و همونطور که سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل در پیامی به همکارش در سفارت اسرائیل در ابوظبی اعلام کرده، در واقع عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به سود امنیت و ثبات منطقه است. من هم همین نظر رو دارم. 70 سال تجربه تشکیل دولت اسرائیل یا کشور اسرائیل ثابت کرده که با نفی موجودیت اسرائیل مشکل خاورمیانه حل نخواهد شد، بلکه به صورت یک معضل باقی خواهد ماند. در حالی که به نظر من اگر روابط اسرائیل با کشورهای عربی گسترش پیدا کنه و به سطح عادی برسه و همینطور مناسبات اقتصادی که شروع شده بین اسرائیل و امارات در جاهای دیگه کشورهای دیگه هم گسترش پیدا کنه، در اون صورت منافع اسرائیل ایجاب خواهد کرد که با فلسطینی ها به توافق برسه بر سر طرحی که مورد پشتیبانی تمام جهان غیر از جمهوری اسلامی، جنبش حماس و تندروهای اسرائیلی هست و اون طرح تشکیل دولت مستقله.
آقای طالعی خیلی کوتاه زمان داریم. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت خاورمیانه خانه اسرائیل است، در این مراسم اینطور توصیف کرد. این درست در شرایطی است که فرماندهان سپاه و علی خامنه ای مدام از حذف و نابودی اسرائیل میگن، آیا در واقع این پاسخی است به جمهوری اسلامی از طرف آقای لاپید؟ خیلی کوتاه 20 ثانیه.
خب به هر حال این گفتگوها، این تعارض‌ها وجود داره بین ایران و اسرائیل، قابل انکار نیست، ولی خاورمیانه هم باید خانه اسرائیل باشه، هم خانه فلسطینی ها، هم خانه سایر کشورهای تشکیل شده در اون منطقه. این رو نمیشه انکار کرد.
خیلی سپاسگزارم از جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. روزنامه شرق در تهران چند روز پیش نوشت این که سال 2021 خشک‌ترین سال ایران در نیم قرن گذشته بوده تنها نوک یک کوه یخ است. این روزنامه هشدار داد که کاهش مداوم ذخایر آب کشور طی سال‌های آینده محرکی برای بروز بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی بزرگتر خواهد بود. دیکانگ کوسر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در این باره به رادیو فردا اینطور می‌گوید:
به طور کلی خشکسالی هایی که ما داریم یک بخشیش خب به خاطر تغییرات اقلیمی است که به طور غیر مستقیم ساخته دست انسان هم میتونه باشه، به خاطر نوع گازهای گلخانه‌ای که تولید شده و رفتاری که انسان داشته متناسب با شرایط محیط زیستی نبوده. اما اثری که ما در کشور خودمون به شدت میبینیم اون بخش از خشکسالی انسان محور هست که ناشی از رفتارهای مستقیم انسان در کشور بر روی منابع طبیعی بوده، به ویژه بر منابع آب. در طول چند دهه گذشته رفتار غیر منطقی ما بر روی منابع آب و خاک باعث شده که یکی منابع آب زیرزمینیمون بیش از حد مصرف بشه، چون بخشی که ما میتونیم مصرف بکنیم و جبران میشه بهش میگیم منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر. اما وقتی شما بیشتر از اون چیزی که تجدید میشه و در آبخانها تغذیه میشه آب برداشت بکنید و جبران نکنید، میشه تجدید ناپذیر. این مسئله آثار مشخصش رو کمبود منابع آب خواهد بود برای کشاورزی و همچنین رطوبت خاک رو هم از بین میبره و امکان فرسایش و بیابانی شدن رو هم بیشتر فراهم میکنه و وقتی که هوا گرمتر میشه و خشکتر میشه تشدید میکنه این رو. در نتیجه این دوتا کنار همدیگه میتونن باعث شرایطی بشن که آثار بسیار بدی رو برای هم انسانها و هم طبیعت بر جای میذاره، چون به هر شکل ما انسان‌ها به خاطر رفتارهای خودمون حیات وحش و طبیعت رو هم داریم بهش آسیب می‌رسونیم. سیاست‌های جمهوری اسلامی از ابتدا بر این بوده است که خودکفا باشد در تولید برخی از محصولات استراتژیک که غذای مردم رو تامین می‌کرده. به عنوان مثال برای تولید بیشتر گندم و یا حتی برنج منابع بسیار زیادی از آب مصرف شده و این جبران نشده. همین الان برای کاشت برنج شاید فقط بایستی یکی دو تا استان رو مد نظر داشته باشیم که اونم به خاطر آب زیادی که به طور نسبی دارند نسبت به جاهای دیگر بتوانند برنج رو بکارند. اما میبینیم که مجلس به دنبال این هست که همه استان‌ها بتونن برنج بکنن، لااقل در 10 استان برنج کاشته بشه. خود کاشت برنج در موقعیتی که میزان تبخیر بسیار بالا هست و هوا گرم‌تر میشه، یعنی از دست رفتن منابع آب. و یا همچنین گندم، اینکه ایران خودکفا بشه در کشت گندم، منابع آب به شدت مصرف شده، یک مشکل دیگر هست. و از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم که راندمان آبیاری در کشور ما بسیار پایین هست. به عنوان مثال میگویند راندمان آبیاری در ایران 35% هست حدودا. این یعنی به ازای هر 100 لیتر آبی که شما مصرف میکنید واقعا 35 لیترش استفاده میشه برای در حقیقت تولید و بقیهش داره به نحوی هدر میره.
نگهنگ کوثر. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که بکتاش آبتین عضو زندانی این کانون به دلیل انتشار خبر ابتلایش به بیماری کووید 19 در زندان به بازپرسی شعبه 4 دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شده است. جزئیات بیشتر از کنوش فرید.
کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه از پرونده سازی و احضار دوباره بکتاش آبتین عضو این کانون در زندان خبر داد. بنابر اعلام کانون نویسندگان ایران، آقای آبتین را به بازپرسی کشاندند که چرا پس از ابتلایش به کرونا و بازگرداندن زود هنگام و اجباریش به بند عمومی در تماس تلفنی با یکی از نزدیکانش عنوان کرده که سلامت و جان خود را در خطر می‌بیند. حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در این باره به رادیو فردا گفت این اتهام ها ظلم مضاعف است.
حالا اینکه به این دلیل یک نویسنده رو که اصلا نباید زندانی میشد یا حالا به هر حال یک غیر نویسنده فرقی نمیکنه، اینکه اون رو دوباره بازجویی بکنن که پرونده جدیدی براش درست بکنن به نظر من ظلم مضاعفه. یا مثلا یکی از اتهامات ظاهرا اینه که چرا و چطور مثلا به کانون نویسندگان این خبر منتقل شده و چرا کانون واکنششون میده. خب طبیعیه که البته در این مورد حتما خود کانون نویسندگان اگر لازم باشه بیانیه خواهد داد، من از طرف خودم دارم میگم. به هر حال عضو کانونه و کانونم موظفه که از عضو خودش حمایت بکنه، به ویژه اینکه این عضو به خاطر فعالیت در کانون نویسندگان زندانی شده. من فکر میکنم دستگاه امنیتی و قضایی باید درک بکنه که چون این رفتارهایی با زندانی ها با دیگران جز اون که آتش خشم مردم رو شعله ورتر بکنه دستاورد دیگری برای اونا نخواهد داشت. من امیدوارم شرایطی مهیا بشه که هرچی زودتر بکتاش آبتین و چند عضو دیگر کار نویسندگان ایران و همه ای کسانی که برای بیانشون، برای ابراز عقیده، برای نوشته هاشون زندانی شدن از زندان آزاد بشن.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود این اقدام را عمل جنایتکارانه مسئولان زندان خوانده که جان و سلامت بکتاش آبتین و دیگر زندانیان بند 8 را به خطر انداختند. در این بیانیه تاکید شده است که مسئولیت سلامت و جان این زندانیان متوجه حاکمیت است. بکتاش آبتین به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و از روز 5 مهر سال 99 و در اوج بحران شیوع کرونا برای اجرای حکم خود به زندان منتقل شد. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده است که همچون گذشته خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اعضای زندانی خود است و مسئولیت بروز هر گونه گزند به سلامت ایشان را بر عهده حاکمانی می‌داند که ثابت کردند در سرکوب اعضای آزادیخواه کانون مرز نمی‌شناسند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ساعت 22:45 است به وقت تهران. تا ساعتی دیگه و مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 24:12 به وقت تهران، من مرتضی قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.